اللهم
ورحمة الله على أحد وجهين أجمعين من الأمام الرضي والله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية بالشكلية في هذا الحال بمثل حديث الرف كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية. کلام ما در تنبیهات اقل و اکثر بود. تنبیه دومی که در باب اقل و اکثر بود موضوع شک در رشدیت بود. گفتیم این تنبیه دوم برای این است که اگر ما یقین به جزئیت یا یقین به شرطیت داشته باشیم می دانیم که قرائت هم جزء صلات است، می دانیم که ستر و عورت جزء شرط صلات است، اینها را می دانیم، اما نمی دانیم آیا این جزئیت و شرطیت به نحو رکن است یا این که به نحو رکن نیست. یعنی چه به نحو رکن؟ یعنی ترک او سهواً و نسیاناً موجب بطلان می شود یا موجب بطلان نمی شود. اینو بهش میگن شک در رکنیت. میدانی مفروغان ان هست که این شیء جزء صلات است یا اون شیء دیگر شرط صلات است. تو اصل جزئیت و شرطیت شک نداری، در رکنیت شک داری. یعنی در این شک داری که آیا ترک اون جزء یا شرط سهواً و نسیاناً موجب بطلان میشود یا موجب بطلان نمیشه. خب حکم ما در اینجا چیه؟ فقیه در چنین مسئله ای باید چه بکنه؟ گفتیم صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف در این مسئله دو مقام مطرح میفرماید. یکی حکم این مسئله بر طبق اصول عملیه، یکی حکم این مسئله بر طبق ادله اجتهادیه. مقام اول را دیروز گفتیم که این مسئله شک در رکنیت برمیگردد به دوران الام بین الاقل و اکثر. همون حرفی که اونجا زدیم اینجا جاری میشود. چی بود حرفی که اونجا میزدیم؟ میگفتیم در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی عقل حکم میکند به احتیاط، ولیکن نقل حکم می کند به براعت. پس در موقعی که شک در رکنیت کردیم حدیث رفع جاری می شود. میگه اگر شما این جزء را نسیانن ترک کردید احتیاط واجب نیست، بنام گذار بر عدم رکنیت. حمد را یادشون رفت بخواند، کسی که نماز می خواند یادش را حمد را بخواند، بعد که وارد رکوع شد یه دفعه متوجه شد که حمد را نخوانده، صلاتش احتیاج به اعاده ندارد. بنابراین چه؟ براعتش جاری می شود؟ نقلیه جاری. خلاصه کنم این بحث را. خلاصه این بحثی که دیروز داشتیم خلاصهش این شد که جزئیت اختصاص پیدا می کند به اون کسی که ناسی نباشد. این جمله را دقت کنید، الان باش کار داریم. حدیث رفت برای ما ثابت می کند که جزئیت حمد اختصاص به ذاکر دارد. ذاکر یعنی کسی که ناسی نیست و شامل ناسی نمی شود. یعنی اصل عملی اینو برای ما ثابت می کند. اصل عملی این حدیث را، این اصالت البراءه برای ما ثابت می کند که جزئیت اختصاص به ذاکر دارد و شامل ناسی نمی شود. این آقای ناسی جزئیت هم از رو برداشته شده. فل جزئیتو مختصتان به ذاکر دون ناسی. اصل عملی این را برای ما ثابت کرد در مقام اول بازم تکرار میکنم تو جای مهمی الان این سرپل بحث بعدی ماست. جمله‌ای که تکرار میکنم میام روی جمله بعدی، مقام ثانی که میخوام بریم. این جمله اگر تو ذهنتون باشه مقام ثانی هم درست میشه. مقتضای اصالت البراءه این شد که جزئیت الجزء و شرطیت الشرط مختصتون، بگید مختصتون به ذاکر دون الناسی، اون جزئیت مخصوص اون کسی است که ملتفت است و نسیان نکرده و شامل ناسی نمیشه. خب حالا این مقام اولی بود که نتیجه این شد. حالا وارد مقام ثانی میشویم. مقام ثانی را با یک سوال شروع میکنیم و اون سوال این است که آیا میتوانیم در ادله اجتهادیه همین مقتضای اصل عملی را پیاده کنیم؟ آیا میتوانیم در ادله اجتهادیه همین مقتضای اصل عملی را پیاده کنیم؟ یعنی اینطور بگیم، بگیم از روایات استفاده می شود که جزئیت اختصاص به ذاکر دارد و شامل ناسی نمی شود. به عبارت اخرى این سؤال دقت کنید، جواب این سؤال معرکه آرا شده با شیخ یه چیزی فرموده، صاحب کفایه یه چیزی فرموده، حالا اینا را وارد خواهیم شد. این سؤال خوب باید تو ذهنتون جا بیفته و روشن بشود. و سؤال این بود، آیا به واسطه ادله اجتهادی میتوانیم همون مقتضای اصل عملی را داشته باشیم؟ یعنی روایتی داشته باشیم، روایت بگوید جزئیت هم اختصاص به ذاکر دارد و شامل ناسی نمی شود. به عبارت اخرى، حالا اینو دقت کنید، به عبارت اخرى آیا می توانیم از ادله اجتهادی دو تا تکلیف به دست بیاوریم؟ یه تکلیف مربوط به ذاکر بشود به تمام الاجزا، یک تکلیف مخصوص به ناسی بشود به ما ادای اون جزء منسی. تکلیف ناسی به ما ادای جزء منسی بشود. آیا میشه همچین کاری کرد؟ یعنی در ادله اجتهادی میتونیم تخصیص بزنیم، بگیم آقا ایها الذاکر بر تو نماز با تمام اجزا و شرایط واجب است، این یه تکلیف. بعد بگوییم ایها الناسی بر تو نماز واجب است الا همون جزئی که نسیان میکنی، اون جزئی که نسیان میکنی او بر تو واجب نیست. بس این بحث اینجا هست ها. در ادله اجتهادی ما بیاییم بگیم در ادله اجتهادی یه تخصیصی درست کنیم، یعنی یه عامی درست کنیم و یک خاصی درست کنیم. اینطور بگیم، بگیم آقا بر همه مکلفین، اونهایی که ذاکر هستن، چی واجبه؟ نماز تام الاجزاء و الشرائع. این تکلیف مال ذاکر. ولیکن به ناسی بگوید شارع ایها الناسی تو تکلیف به اون جزء منسی نداری، تو باید بقیه اجزا را اتیان بکنی. آیا سوال اینه، آیا می توانیم این تخصیص را در ادله اجتهادی داشته باشیم و به حسب ادله اجتهادی ما چند تا تکلیف درست کنیم؟ دو تا، یکی برای ناسی، ناسی یه خطابی داشته باشد، ذاکر یه خطاب دیگه. خب اگر ادله اجتهادی اینطور درست کردیم، اون وقت دیگه عمل ناسی صحیح می شود، چون ناسی تکلیفش همون صلات بدون اون جزء می شود، ذاکر تکلیفش صلات تام الاجزاء است، ناسی تکلیفش صلات به ما ادای اون منسی است. خب این یه خطابی داره، اون یه خطاب، هر کدام خطاب خودش را امتثال کرده، ذاکر خطاب خودش را امتثال کرده، ناسی هم که خطابه. این سؤالی است که در اینجا مطرح شده است. و اما الجواب، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائل به استحاله شده است، فرموده این محال است، محال است که ما دو تا تکلیف داشته باشیم، یه تکلیفی به ذاکر و یک تکلیف به ناسی. یعنی شارع بگوید ایها الذاکر یجب علیک الصلاة به تمام اجزائها و شرائطها، این تکلیف ذاکر. بعد به ناسی بفرماید ایها الناسی یجب علیک الصلاة ولی یجب علیک الصلات الا جزءا منسیه، مگر اون جزء منسیه. فرموده است این تعدد خطاب محال است. خب چرا محال است؟ خوب دقت کنید. فرموده است به خاطر اینکه تکلیف به ذاکر، یعنی اون کسی که ناسی نیست، حواسش هست، تکلیف به ذاکر مشکلی ندارد. شخصی که متذکر است، تکلیف را تام الاجناء و شرایط خطاب متوجه او می شود. می فرماید اما توجیه خطاب به طرف ناسی این محال است. چرا؟ چون ناسی تا متوجه بشود که ناسی است ملتفت می شود. وقتی که بفهمد که نسیان کرده، یه جزئی را نسیان کرده، این از حال نسیان دیگه چیه؟ در میاد دیگه. یعنی وقتی که شارع به او بگوید ایها الناسی، یجب و علیه، توجه کند که ناسی هست، از نسیان چیه؟ میاد بیرون. پس یعنی این خطاب موجب عدم خودش میشود. تکرار میکنم دقت کنید اشکال مرحوم شیخ را که در رسائل فرموده. شیخ در رسائل فرموده است خطاب محال است متوجه ناسی بشود. یعنی شارع بگوید ای کسی که نسیان کرده ای، تو به ما ادای اون جزء منسی تکلیف داری. خب تا این خطاب متوجه او بشه من بفهمم که چی هستم؟ بگید بفهمم که؟ خب من دیگه از نسیان میام بیرون دیگه. یعنی این خطاب از وجودش عدمش لازم میآید. و ما یلزم من وجوده عدمه فهو حرف شیخ اینه. شیخ میفرماید ناسی نمیتواند تکلیف جداگانه ای داشته باشد. محال است، محال است ناسی یه تکلیف داشته باشد و ذاکر یه تکلیف دیگری داشته باشد. نمیتونی اینا از هم جدا کنی. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل اجتهادی رو داریم میگه، حدیث رفع کار نداریم ها. در یه روایتی، یعنی در دلیل اجتهادی، شارع بیاد و برای ذاکر یه تکلیفی تعیین کنه و در دلیل اجتهادی دیگری، یعنی یه روایتی بیاد و تکلیفی را برای ناسی بیان کنه. یعنی یه خطابی متوجه ناسی بشه. شیخ فرموده این محال است، چون اگر ناسی خطاب داشته باشه، یعنی متوجه بشه، مثلا شارع بگو به اوید ایها الناسی یجب علیک کذا و کذا، خب تا این خطاب متوجه بشه، خب این تا متوجه بشه که چیه؟ بگید تا متوجه بشه که ناسیه. خب از نسیان در میاد دیگه. تا این خطاب را توجه کند که ایها الناسی، میگه اه من ناسی بودم، پس بنابراین دیگه از نسیان میاد بیرون. فلذا خطاب به ناسی ممکن است یا محاله؟ چرا محاله؟ چون یلزم من وجودهی عدمه. فعلا ای حال ما نمیتوانیم برای ناسی تکلیف جداگانه ای داشته باشیم. یعنی بگیم ناسی به ما ادای اون جز تکلیف دارد، یعنی اون جزئی که نسیان کرده ناسی تکلیفش میاد به ما ادای او، ولیکن ذاکر تکلیفش به چیه؟ تمام الاجزاء و شرایط است. این حرف شیخ است. پس خلاصه حرف شیخ، اولش من میگم ادامهش شما میگید، تکلیف ناسی آفرین، تکلیف ناسی محال است، نمیشود چنین چیزی. ولیکن صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف فرموده است تکلیف ناسی محال نیست. شارع می تواند ناسی را تکلیف بکند. چگونه؟ از دو راه. از دو راه می تواند شارع ناسی را مکلف بکند، به ما ادای اون جزء منسی. ببینید این محقق خراسانی چه کرده است و می خواهد جلوی اون اشکال شیخ را بگیرد. صاحب کفایه به شیخ می فرماید، می فرماید یا شیخنا و استادنا، اگر تکلیف ناسی به عنوان ناسی باشد هم با شماست. یعنی شارع بگوید ایها الناسی یجب علیک کذا، خب این محال است، چون از وجودش اینو بذاریم کنار. از این راه نه، دو راه دیگر وجود دارد که از اون دو راه دیگر ما میتوانیم ناسی را مکلفش بکنیم، تکلیفش را مشخص کنیم. راه اول، خوب دقت کنید، میفرماید راه اول این است که شارع بیاید و به ما ادای جزء منسی، اون جزئی که نسیان شده، نه به ما ادای جزء منسی یه تکلیف عام بکنه.
هم برای ذاکر هم برای ناسی. دقت کنید جا جای حساسی است، از اون جاهای حساس کفایت است. راه اول رو داریم میگیم، میخواهیم ناسی را چکار کنیم؟ مکلف کنیم. فرض کنید حالا رو مثال صلات 10 جز داره و یک جز اش را ناسی مثلا هم را چکار کرده؟ فراموش کرده. خب صلات چند جز میشه؟ بگید ما من چند جز میشه؟ 9 جز. صاحب کفایه میتواند میفرماید راه اول میخواهیم برای ناسی تکلیف درست کنیم، شارع میتواند به صلات 9 جزئی یه تکلیف عام بکند، نه با عنوان ناسی، با عنوان مکلف. بگه ایها المکلف یجب علیک الصلات، صلات چند جزئی؟ چند جزئی؟ این چه ناسی را شامل میشه؟ چون عنوان ناسی نیست ها، عنوان مکلف است. ای مکلفین، بر همه شما نماز 9 جزئی واجب است. بعد بیا جزء دهم را در حق ذاکر واجب کنه. بگه ایها الذاکر یجب علیک الجزء العاشر، جزء دهم بر تو واجب است. خب اینجا دیگه ناسی مشکلی پیدا نمی‌کنه، چون خطابی ما به ناسی نداریم که او از نسیان بیرون بیاید. راه حل اول را دقت کنید، برمیگردیم و این راه حل اول را عرض می‌کنیم. شیخ فرمود اگر به ناسی خطاب بشود بگیم یا ایها الناسی، این ناسی از نسیان خودش خارج می شود، یعنی از این خطاب، از وجودش. صاحب کفایه می گوید ما چیکار داریم به خطاب به عنوان ناسی خطاب کنیم که این مشکل شما به وجود بیاد؟ ما یه عنوان دیگری را انتخاب می کنیم، عنوان ناسی را انتخاب نمی کنیم. نمیگیم یا ایها الناسی که اون یه دفعه متوجه می شود که پس من ناسی بودم. نه، راه اول شارع میاد با یه عنوان عام، عام یعنی هم شامل ذاکر بشود هم شامل چی؟ میگه ایها المکلف، ایها المسلم البالغ، ای مسلمانی که بالغ شدی و مکلف هستی، بر همه شما واجب است نماز 9 جزئی. این نماز 9 جزئی هم شامل ذاکر میشود هم شامل کی میشه؟ ناسی میشه. بعد نسبت به اون کسی که ناسی نیست، یعنی ذاکر، چون نماز آقا 10 جزئه، نسبت به ذاکر خطاب می کند به اون جزئه دهم. میگه ایها الذاکر یجب علیک الجزء العاشر، تو باید جزء عاشر را بیاوری. دیگه به ناسی خطابی ندارد نسبت به جزء دهم. پس بنابراین اینجا الان به نظر شما ناسی مکلف شد یا نشد؟ شد دیگه، منتها نه با عنوان ناسی که یلزم من وجوده، با یه عنوان دیگری. این راه اول، این اولین راه که ما این آقای ناسی را به نماز 9 جزئی مکلفش کردیم. شیخ گفت محال است ناسی را به نماز 9 جزئی مکلف کنیم. صاحب کفایه و نخیر محالی، ما میتوانیم او را با این عنوان مکلف، یعنی با یه عنوان عامی که هم شامل ذاکر بشه هم شامله هم شامله ناسی بشه. و اما راه دوم یه ذره دقیق تر است. راه دوم این است که صاحب کفایه میفرماید ما میتوانیم نماز 9 جزئی را در خصوص ناسی واجب کنیم، مثل راه اول نه ها، که نماز 9 جزئی را هم بر ذاکر هم بر ناسی. نه، راه دوم دقت کنیم، راه دوم این است که نماز 9 جزئی را بر خود ناسی واجب کنیم، اما نه با عنوان ناسی که او متوجه نسیانش بشه، بلکه با یه عنوانی که ملازم با نسیان است. عنوانی که ملازم با نسیان است مثلا چی؟ مثلا فرض کنید بگه یا قلیل الحافظه، این کسی که حافظه اش کمه، چون آدم های ناسی معمولا حافظه اشو چیه؟ کمه. بگه با این عنوان بگه، نگه یا ایها الناسی که اون متوجه نسیانش بشه، چه اون وقت یلزم من وجوده. با یه عنوان ملازم، عنوان ملازم نسیان، توجه فرمودید؟ یا بعضی از آیون اینطور گفته، البته این طب قدیم است، طب قدیم میگفتن انسان در بدنش 4 خلیط دارد که اینها با هم مخلوط میشوند، اسمشون رو اخلاط اربعه، اینها مزاج انسان را حفظ میکنن. توجه فرمودید؟ بلغم و سودا و صفرا و دم، خون ماده سودا، ماده صفرا و ماده چی؟ بلغم. بعد میگفتن هر یک از این اخلاط اربعه در این که با هم میخوان ترکیب بشوند باید حالت تعادل داشته باشند تا انسان نرمالی بشه. اگر هر کدام از این اخلاق بر دیگری غلبه کنه، انسان از اون حالت اعتدال خودش چی میشه؟ خارج میشه. بعد در طب قدیم میگفتن این کسانی که نسیان دارن، اینها کسانی هستن که بلغم اونها غلبه بر بقیه اخلاق دارن. توجه فرمودید؟ یعنی وقتی که بلغم، به اینا میگن بلغمی المزاج، یعنی کسانی که ماده بلغم اونها چیه؟ بله، بر بقیه اخلاق غلبه دارن. مثلا سودا غلبه داشته باشد یه مشکلی میشه، صفرا غلبه داشته باشد یه مشکلی میشه، خون غلبه داشته باشد، هر کدام از اینها یه حد نصاب مشخصی دارن. اگر هر کدام بر دیگری افزایش پیدا بکنه، این موجب میشه اختلالی در بدن انسان حاصل میشه. خب آدم هایی که فراموش کردن، فراموش کارنه زیاد فراموش میکنه. اطباء تحبیل کرده در طب قدیم میگن آقا این آقا بلغمش غلبه دارد، فلذا به آدم های فراموشکار میگن چی؟ بلغمی المزاج. حالا صاحب کفایه میفرماید میشود این ناسی را با این عنوان مخاطبش کنیم، نگیم ایها الناسی که شیخ محمود محال لازم میاد، بلکه بگیم چی؟ یا قلیل الحافظه، مثلا اون را محترمانه اش این است، یا قلیل الحافظه، آقایی که قلیل الحافظه هستی تو مکلف به صلات نه جزئی هست، یا این که با این خطاب، اینم میگن این عنوان را میگن از زمان صاحب کفایه معروف است که ایشون فرموده عنوان ملازم. گفتم خب عنوان ملازم چیه؟ ایشون فرموده مثلا به او بگه که ایها البلغمی، ای کسی که بلغم او غلبه داره، نگه ایها الناسی. پس بناهن الهازا خلاصه کنیم، تکلیف به ناسی بفرمایید محال است یا ممکن است؟ طبق نظر صاحب کفایه تکلیف به ناسی محال شد یا ممکن؟ به چند طریق؟ به دو طریق، یا به عنوان عام یا به عنوان ملازم بانات، نه خود عنوان ناسی، نه با کلمه ناسی که این متوجه بشه و بگیم خب از وجودش چی لازم میاد؟ عدمش. نه، نمیگیم ایها الناسی. اگه بخواد با ایها الناسی بگه هم با شیخ هست، اما اگر نگه ایها الناسی، عنوان ملازم را بگه یا قلیل الحافظه، آقایی که حافظه کمه، خب این دیگه متوجه نسیان نمیشه. یا بگه ایها البلغمی، ای کسی که بلغم او مثلا غلبه داره. توجه فرمودید؟ پس بنا ان علی هذا نتیجه گرفتیم، خلاصه کنیم بحث را. در مقام ثانی به حسب ادله اجتهادیه تکلیف ناسی محال نیست، ما می توانیم ناسی را مکلف کنیم، البته نه با عنوان ناسی، بلکه یا با عنوان عام و یا با عنوان ملازم عنوان ناسی بشود. فعلا ای حال صاحب کفایه می فرماید مطلبی که شیخ ما و استاد ما بیان فرمود که تکلیف ناسی مطلقا محال است، این قابل قبول نیست و ما این مطلب را نمی پذیریم. عبارت را دقت بفرمایید، اینو تطبیق کنیم، تنبیه ثانی تمام بشه، انشاءالله وارد تنبیه ثالث بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لا یذهب علیک، لا یذهب علیک یعنی از دست شما نرود یا مخفی بر شما نباشد، این معناش همین میشه. لا یذهب علیک، لا یخفا علیک، انه شنچنین است، کما یمکنو رفع الجزئیت از شرطیت فی هاد الحال، یعنی حال نسیان، هاد الحال اشاره به حال نسیانه، کما این که امکان دارد جزئیت و شرطیت را در حال نسیان برداریم، به مثل حدیث رفع دیروز گفتیم ها، بر حسب اصول عملیه می توانیم جزئیت را در حال نسیان چیکار کنیم؟ برش داریم دیگه، این بحث دیروز بود. کما این که اونجوری میشه، کذالک همچنین یمکنو تخصیصها، یعنی اون جزئیت یا شرطیت را به هاد الحال تخصیص بزنیم، به هاد الحال یعنی به حال نسیان، به حال نسیان تخصیص بزنیم، به حسب الادلتل، به حسب الادلتل. این یمکنی که اینجا صاحب کفایه می فرماید در برابر یستحیلوی هست که شیخ می گوید. آقا شیخ می گوید چی؟ یستحیلو. حالا صاحب کفایه اول حرف خودشو می زن، بعد پایین دو سه خط پایین اشاره به فرمایش شیخ می کند. یمکن تکلیف ناسی محال، محال چجوری حالا ببینیم؟ خب چجوری ممکن؟ دو جور. یک، کما اذا وجه الخطاب توجیه بشود خطاب علا نهو یعم الذاکر و الناسی بالخالی اما شکفی دخلهی مطلقا، اونجایی که توجیه بشود خطاب و تکلیف به نحوی توجیه بشود که یعم الذاکر و الناسی، بفرمایید اون عنوانی که یعم الذاکر و الناسی چه عنوانی بود؟ مکلف. مثلا بگه ایها المکلف علا نهو، یعنی با این عنوان، با عنوان مکلف که هم شامل ذاکر می شود هم شامل ناسی می شود، علا نهو یعنی بر عنوانی که همون عنوان مکلف که هم شامل ذاکر می شود. خب خطاب و تکلیف به چی؟ بالخالی. خالی یعنی نماز ده جزئی یا نه جزئی. آفرین. بالخالی اما شکفی دخله، تکلیف بکنن به اون عملی که خالی باشد، اما یعنی از اون جزئی که شکفی دخلهی، شک داریم در دخل اون جز، مطلقا یعنی حتی در حال نسیان، اون جزئی که الان برای ما مشکوکه دیگه، چون الان شک داریم دیگه، نمیدانیم مثلا قرائت هم جزئیتش مطلقه یعنی حتی در حال نسیان، یا جزئیتش مطلق نیست. شارع بیاد بگه ایها المکلف، چه ذاکر هستی چه ناسی هستی، همه شما مکلف به نماز بدون هم هستی، یعنی به نماز ده جزئی یا نه جزئی. نه جزئی اون خالی یعنی نه جزئی. خب وقتی که اینطور رو گفت، این دلیل اول، و قد دل دلیل آخر، یه روایت دومی دلالت کند علا دخلهی، زمیر دخلهی میخواد به همون ماشوکه، دلیل دیگری دلالت کند بر دخل اون جزء، یعنی اون جزء دهم، فی حق ذاکر. بعد به ذاکر یه خطاب جدا، به ناسی خطاب جداگانه نگوید، به ذاکر خطاب جداگانه گوید، بگه ایها الذاکر یجب علیک الجزء العاشر، جزء دهم بر تو واجب است. ذاکر که دیگه مشکلی نداره، خطاب به ذاکر هیچ مشکلی، خطاب بخواد به خصوص ناسی بشه مشکل پیدا میکنه، اما خطاب به ذاکر هیچ مشکلی. این راه اول. آو این راه دوم، میخواد تکلیف ناسی را درست کنیم ها. راه دوم این است که نگیم ایها الناسی، بلکه یه عنوانی انتخاب کنیم ملازم با عنوان ناسی، آو وجه الی الناسی، یا توجیه بشود به این آقای ناسی خطاب یخصو، یه خطابی که یخصو یعنی یخصو ناسی را، به وجوب الخالی، به همون وجوب نماز نه جزئی، منتها این خطاب به عنوان آخر، به یک عنوان، به یه عنوان دیگری، یعنی ملازم، نه به عنوان ناسی ها، به عنوان آخر، یعنی یه عنوان دیگری که بله عنوان ناسی نباشد. حالا اون عنوان دیگر عام، عنوان عامی باشد که همه ناسی ها را فرا میگیرد، مثل که بگه یا قلیل الحافظه، یا فرض بفرمایید بگه ایها البلغمی، مثلا عنوان عام که همه ناسی ها را میگیرد، آو خاصه، یا عنوان مخصوص به خود همین آقای ناسی، مثلا عالم این آقای ناسی فرض کنید عالمه، یا مثلا شاعره، بگه ایها الشاعر یجب علیک مثلا صلات نه جزئی، عنوان عام یعنی عنوانی که همه ناسی ها را بگیرد، مثل قلیل الحافظه، بلغمی، اینها عنوان عامه، او خاص، یا عنوان خاص یعنی مخصوص به این فرد باشه، این آقای ناسی، مثلا بعضی آقای ناسی نویسنده است، بگه ایها الکاتب، شاعره، بگه بله ایها، عنوان خاصی، نه عنوان عام که همه ناسی ها را بگیرد، یا مثلا طلبه است، بگه ایها الطالب، یا آقای طلبی که توجه بر بعضی طلبه ها فراموشکار هستن دیگه، بگه ایها الطالب، به عنوان خاص خودش او را مخاطب بکنه، به عنوان آخر، عام من او خاص، بخونید دنبالشون، لا به عنوان ناسی، نه این که خطاب به عنوان چی باشد؟ که شیخ فرمود، خب اگه به عنوان ناسی باشه مشکلش یه مشکلی دید، این فرمایش شیخ ها، از اینجا واردش فرمایش شیخ میشیم، لا به عنوان ناسی، نه اینکه خطاب به عنوان ناسی باشه، کلیل زمست حالت و ایجاب ذالک علیه به هادل عنوان، تا لازم بیاید محال بودن ایجاب ذالک، ذالک یعنی اون خالی، علیه یعنی بر اون ناسی، به هاد الانوان، یعنی با انوان ناسی، اون خالی یعنی نماز نه جزئی را واجب کنیم علیه، یعنی بر آقای ناسی، به هاد الانوان یا با انوان ناسی. خب این محاله. چرا محاله؟ لخروجه ای، یعنی به خاطر خروج ناسی، انهو یعنی از این انوان ناسی، به توجیه الخطاب الیه لا محاله. چون وقتی که به ناسی بگیم ایها الناسی و این متوجهه این خطاب بشه که ناسی هست، بلا فاصله از نسیان خودش چی میشه؟ میاد بیرون. پس این خطاب وجودش مستلزم عدمش میشه. شیخ فرموده این محاله. خب صحابه که باید چه دایی داریم ما با این عنوان خطاب بکنیم به این آقا؟ خب با یه عنوان دیگر خطاب میکنیم و با عنوان دیگر. پس تکلیف ناسی محال. این قضیه رو داشته باشید ها. این یکی از بحث های مهم و اصولی است. بعدم تو خارجم که رسیدید خیلی روی این مانور داده میشه. این جمله اینه، سوالش اینه، آیا تکلیف به ناسی محال است یا ممکن است؟ این یک قاعده هست تو اصول، این باید صاف بشه. این خیلی به درد فهم میخوره. آیا تکلیف ناسی محال است یا تکلیف ناسی ممکن است؟ شیخ میگه تکلیف ناسی محال است، استدلالشون هم همینه. صاحب چوپان میگه نه، تکلیف ناسی محال نیم، شما مجبور نیستید که حتما با این عنوان او را مخاطب قرار بدید. میتوانید با عناوین دیگر رو خطاب بکنید و آن عناوین دیگر لا یلزم من وجوده عدمه. توجه فرمودید. خب پس بنابراین لازم نیست ما با عنوان ناسی بگیم که یلزم کذا و کذا، کما توهمه. توهمه متوهم چی شد؟ شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه، کما توهمه لذالک، یعنی به خاطر این محذور، همین محذوری که گفتیم توهم شده به خاطر این محذور، استحالت و تخفیف الجزئیت اب شرطیت به حال ذکر. گفته محال است، شیخ فرموده محال است ما اختصاص بزنیم جزئیت و شرطیت را به ذاکر، یعنی ناسی یه خطابی داشته باشه و ذاکر یه خطاب دیگری. استحال، بله، استحالت و تخصیص جزئیت و شرطیت به حال ذکر و ایجاب العمل. استحاله سر اینم در میاد ها، یعنی استحالت ایجاب العمل الخالی عن المنسی علی الناسی، واجب کند شارع عمل خالی از منسی. خالی از منسی یعنی نماز چند جزئی؟ بله، نه جزئی را علی الناسی، یعنی نماز ده جزئی برای ذاکر، نماز نه جزئی برای شیخ فرموده این محاله. این اصلا محاله. در طرف ذاکرش مشکلی نداره ها، در طرف ناسی مشکل داره که ما برای ناسی یه خطاب جداگانه‌ای بخوایم داشته باشیم، چون از این خطاب یلزم من وجودهی عدم. و امیدواریم که انشاءالله این تنبیه برای سروران عزیزمون روشن شده باشد. بفرمایید. دیگه چرا دیگه در راه حل اول ما دو تا خطاب داشتیم؟ خب دو تا خطاب داشتیم، تمسک به اطلاق میکنیم دیگه. چرا به اصل مراجعه کنیم؟ تمسک به اطلاق، چون خطاب داریم. وقتی که وقتی دلیل لفظی داریم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه که تمسک. فرض ما دلیل اجتهادی، آخر فرض ما دلیل اجتهادی. دلیل اولمون مال ناسی و به عنوان عام بود دیگه، ایها المکلم. خب ایها المکلم یعنی ما علی کن. خب ناسی نه جزء که بیشتر تکلیف نداره که، ناسی تکلیفش به نه جزء. جزء دهم مال ذاکر است، میگیم آقا این جزئیت در حال نسیان اصلا تکلیفی نداره و سلام علیکم. ولی ناسی به نه جزء میتونه مکلف. شیخ میفرماید ناسی به نه جزء هم نمیتونه اصلا مکلف بشه، نه به اون جزء منسی مکلف نیست، اصلا به نه جزء هم نمیشه مکلف بشه. صاحب کتاب چرا مکلف نمیشه؟ نه به عنوان ناسی مکلف. حرف شیخ نه اینکه ناسی به جزء دهم مکلف نیست، او که مخلوقان ان است که مکلف نیست. نه جزء هم ناسی تکلیف. شیخ اینو میخواد بگه ناسی به نه جزء هم اصلا تکلیف نداره. چون اگه بخوام بگیم ایها الناسی یجب علیک صلاه نه جزئی، این متوجه نسیان خودش میشه و یلزم من وجودهی بله عدم. نه اون جزء دهم، جزء دهم که قطعا ناسی تکلیف نداره، اون که برو برگرد نداره. اون نه جزء را شیخ میخواد بگه حتی ناسی به اون نه جزء هم تکلیف نمیتونه داشته باشه. صاحب کتاب مثلا میتونه تکلیف داشته باشه به صلات نجوزی مطلع به عنوان ناسی و عناوین دیگری ما تکلیف را برای او داره. خب هادا تمام الکلام فی تنبیه ثانی. بریم تنبیه ثالث. خب عنوان تنبیه ثالث را بیان کنیم. این تنبیه ثالث هم از اون تنبیهاتی است که عزیزانم باید کمربند ها را محکم ببندن، آستین ها را بالا بزنن و وجا فرمودید تا اینکه انشاءالله مطالب صاحب کفایه روشن بشه. یه ذره که دقت بکنید مسئله واضح میشه، فقط باید دقت داشته باشه. خب موضوع تنبیه سوم چیه؟ حکم زیادت الجزء عمدن و سهوًا. اگر شخصی یک جزئی را اضافه کرد در واجب، یه واجب مرکبی را فرض کنید، حالا مثلا نماز باشه، حج باشه، الی غیر ذلک، اگر مکلفی در یک واجبی یک جزئی را اضافه کرد، حالا این زیادی عمدیه باشد یا زیاده سهویه باشد، این حکمش چیه؟ عملش باطله؟ احتیاج به اعاده داره یا احتیاج به اعاده نداره؟ در اینجا صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف یه مقدمه ای را بیان می‌فرماید. این مقدمه مقدمه مهمه است، توجه بفرمایید. صاحب کفایه می‌فرماید اجزاء واجب نسبت به حالت زیاده سه صورت پیدا می‌کند. یه واجبی دارای اجزاء است، این اجزاء واجب نسبت به زیاده سه صورت دارد. یک، صورت اولا اونجایی که بدانیم زیاده موجب بطلان عمل می شود، اونجایی که یقین داریم زیاده چه عمدی باشد چه سهوی باشد موجب بطلان می شود. مثلا مثل رکوع در صلات، رکوع در صلات زیاده موجب بطلان می شود، چه عمدن اضافه کرده باشد رکوع را چه سهوًا اضافه کرده باشد رکوع را. زیادت الرکوع فی الصلاة یوجب بطلان. خوب دقت کنید اینجا صاحب کفایه یه تعبیری داره، این تعبیر مهمه، تو عبارت گیر نکنیم انشاءالله. صاحب کفایه میفرماید این جزئی که زیاده موجب بطلانش میشود در واقع جزئیت این جزء مشروط هست به عدم الزیاده. خوب دقت کنید، این رکوع قسم اول، قسم اول اونجایی بود که زیاده موجب چی میشه؟ بطلان میشه، مثل رکوع. صاحب کفایه میفرماید اون جاهایی که زیاده موجب بطلان میشود جزئیت یه شرطی داره، یعنی جزئیت رکوع مشروط هست به عدم زیاده. پس بنابراین جزئیت میشه جزئیت مشروطه. پس اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی، این عبارت خیلی عبارت جالبی است در کتاب، اگر کسی رکوع را در نماز اضافه کرد بفرمایید در نمازش زیاده ایجاد شد یا نقیصه ایجاد شد؟ آفرین، نقیصه شده، به خاطر اینکه اون رکوع را با شرطش احیان نکرد، اینو بهش زیاده نمیگن، این نقیصه میشود. در اینجا تکرار میکنن اون جاهایی که جزئی زیاده او موجب چی بشود؟ بطلان بشود. در واقع اون جز یه شرطی دارد. شارع میگه ای مکلم، من رکوع به شرط عدم زیاده را از تو میخواهم. پس اگر من دو تا رکوع انجام دادم، نه اینکه در نمازم، نه اینکه در نمازم اضافه کردم، بلکه از نمازم کم کردم، یعنی اون رکوعی که خدا از من میخواست من انجام ندادم، پس در این صورت اولا به زیاده بر نمیگرده. به چی بر میگرده؟ روشن شد یا روشن نشد؟ بذاری یه بار دیگه بگم، اون مواردی که جزئی زیاده او موجب بطلان میشود، مثلا مثل این رکوع، شما اگر دو تا رکوع انجام بدید نمازتون چی میشه؟ صاحب کفایه میفهمد این اجزایی که اینجوری هست، این اجزا در واقع مشروط هست، یعنی اون جز مشروط است به عدم زیاده. یعنی شارع میگه مکلن، من از تو هر رکوعی نمیخواهم، رکوع به شرط عدم زیاده. خب حالا اگر من رکوع را اضافه کردم، در واقع اون رکوعی که مولا میخواسته تحویل مولا دادم یا ندادم؟ پس در واقع من رکوع را نیاوردم، یعنی رکوعی که اون میخواسته من نیاوردم. پس در این مواقع زیاده بهش گفته نمیشه. این موارد را باید بهش بگیم چی؟ نقیصه، یعنی مأمورون به را بر اون نهد و مطلوب اتیان نکرده، پس ناقص کرده، نه این چه زائد کرده. خب این یه صورت، این یه صورت مشخص شد، این چه تکلیفش معلومه. صورت ثانیه اونجایی است که اون جزء نسبت به زیاده لا به شرط باشه، یعنی هر چی هم که اضافه کنیم مشکلی در صلات ایجاد نمی‌کنه. مثلا مثل ذکر رکوع، ذکر رکوع الان جزء صلات است دیگه. خب این ذکر رکوع توجه فرمودید نسبت به زیاده لا به شرط است، یعنی شما هر چی هم که رکوع ذکر رکوع را بگید، 100 دفعه بگید، 150 دفعه بگید، هی بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، حالی پیدا کرده، هی میخواد این ذکر را تکرار کنه، خب تکرار بکنه. بعضی از صحابه رسول خدا اینطور بودن دیگه، از شب تا به صبح فقط در رکوع بودن. توجه فرمودید اویس قرنی حالتش اینطور بوده است، اون اویس کذایی که حالاتش را زیاد شنیده اید، یک شب تا به صبح می‌فرمود امشب شب رکوع است. وقتی که مشغول نافله شب می‌شد، اولین رکوعی را که در نافله شب می‌رفت در همون رکوع می‌ماند تا صبح و دائما ذکر رکوع را تکرار می‌کرد. یک شب دیگر را می‌فرمود امشب شب سجده است، می‌افتاد بر سجده و از اول شب تا آخر شب ذکر سجده را می‌گفت. حالا شب‌های طولانی یا شب‌های کوتاه، از اول تا می‌گفت امشب شب سجود است. یه شب را میگم امشب شب قیام است، دائما در حال قیام قرآن را تلاوت میکرد. از اول شب از امام هم پرسیدن آیا اینطور نافله خوندن درست فرمود؟ بله، چشکالی دار، غرض از نافله شب ذکر خدا، حالا ذکر خدا را رکوع بشه، سجده باشه، توجه فرمود، یا ازم به حضور شما در قیام باشه، کل شب را اون آخر یک رو در دقیقه بقیه نافله ها را زود بخونه، ولی کلش را در این حاله. مهم اون مناجات با خدا هست، شکلش مهم نیست، مهم این است که من با خدا مناجات کنم. حالا یه کسی حالش اونگونه است در سجده بهتر با خدا ارتباط برقرار میکنه، سجده را انجام بده، یکی در رکوع بهتر، یکی در قنوت بهتر. توجه فرمودید خب الان ذکر رکوع نسبت به زیاده به شرط لا میشه یا لا به شرط میشه؟ بگید چی میشه؟ خب اینجا هم که زیاده هیچ مشکلی نداره، که معلوم است که هیچ مشکلی نداره. توجه فرمودید. پس بناهن الازا اینم صورت ثانیه. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه اونجایی که این جزء نسبت به زیاده مشکوک است، نمیدانی، مثل صورت اوله که به شرط لا باشه، یا مثل صورت دومه. این مسئله ما اینجاست، مسئله ما اینجا میشه. پس اجزا نسبت به زیاده سه حالت پیدا می کنن. یک وقت به شرط لا هستن، یک وقت به فرمانی چیه؟ لا به شرط هست، یک وقت مشکوک. مثلا فرض کنید نمیدانیم آیا سوره نسبت به زیاده چه حالتی را دارن. میتونم دو تا سوره تو نماز بخوانم، سه تا سوره در نماز بخوانم، توجه، یا این که نمیتوانم. الان اینجا محل بحث میشود که آیا در اون جاهایی که مشکوک است این حالت زیاده چه باید کرد، در اینجا چه باید بکنیم. خب این سوال و عمل جواب صاحب الکفا، جواب اجمالی را میدم تا تفسیرش را بگم. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در این صورت که شک میکنیم آیا زیاده موجب بطلان میشود یا موجب بطلان نمیشود، این شک ما برمیگردد به همون اقل و اکثر ارتباطی، برمیگردد به اقل و اکثر ارتباطی، همون حرفی که در اقل و اکثر زدیم اینجا هم میاد. چی میگفتیم در اقل و اکثر ارتباطی؟ به حکم عقل احتیاط، به حکم نقل برابر. پس بنابراین این مسئله ما شک در زیاده برمیگردد به اقل و اکثر ارتباطی، همون حرفی که اونجا زدیم اینجا هم باید بزنیم. خوب دقت بفرمایید. خب کلام در این است که چجوری برمیگرده، چجوری این برمیگرده به اقل و اکثر ارتباطی. صاحب کفایه میفهمد به خاطر این که ما چه شک میکنیم که آیا زیاده باطل میکنه یا باطل نمیکنه، در واقع شک ما به این برمیگرده که آیا، دقت کنید به کجا برمیگرده، شک ما برمیگرده به این که آیا عدم زیاده معتبر است، عدم زیاده جزء شرط است، یا عدم زیاده شرط نیست. پس شک ما برمیگرده در واقع به چی؟ به شک در شرطیت دیگه. اونجایی که شک میکنیم، تکرار میکنن، شک میکنیم آیا اضافه کردن جز باطل میکنن یا باطل؟ گفتیم اگر باطل بکنن، معنای باطل چی بود؟ میگفتیم عدم زیاده شرطشه دیگه. حالا که شک داریم، در واقع شک ما برمیگردن به شک در چی؟ شرطیت. یعنی شک میکنیم آیا عدم زیاده شرط این جز است یا عدم زیاده شرط این جز نیست. اگر عدم زیاده شرط باشن، خب این میشه باطل. اگر عدم زیاده شرط نه، این میشه چی؟ صحیح. پس در واقع شک ما به چی برمیگرده؟ شک به جزئیت یا شرطیت؟ آفرین، شک به شرطیت برمیگرده. یعنی شک میکنیم آیا این عدم زیاده شرط این جز هست یا عدم زیاده شرط این جز؟ خب این همون اقل و اکثر ارتباطی میشه دیگه. در شک در شرطیت مگه این نمیگفتیم؟ میگفتیم اگه شک در شرطیت کردیم میشه جز اقل و اکثر. پس بناهن الالله حکمش همون حکم میشه. یعنی از نظر عقلی اگر کسی این جز را اتیان کرد، یعنی اضافه آورد، باید نمازش را چکار کنه؟ دوباره اعاده کند از باب احتیاط. اما از نظر نقلی شارع میگوید نه، اصالت البراء جاری کن. اصالت البراء یعنی چی؟ یعنی عمل تو باطل، عمل تو باطل نمیشه. خب حالا که اینجا مشخص شد، پس مسئله ما برمیگردد به کجا؟ اقل و اکثر صاحب کفایه میفرماید. این فرضی که برای شما گفتیم مسئله زیاده، حالا که فهمیدیم که به اقل و اکثر برمیگرده، میفرماید این دو صورت پیدا میکنه. خود این زیاده دو صورت پیدا میکنه، یه وقت در واجب توسلی است، یک وقت در واجب تعبدی است. میفرماید اگر در واجب توسلی باشد این زیاده، اون عمل شما مطلقا صحیح است و بنابر اصالت البراء. اگر در واجب توسلی باشد مطلقا صحیح است، چه این زیاده عمدیه باشد، چه این زیاده سهویه باشد، چه جهل باشد، قصوری باشد یا تقصیری، در واجب توسلی اگر کسی یه جزئی را چیکار کرد؟ اضافه کرد. واجب توسلی را داریم میگیم ها. یک واجب توسلی مثلا فرض کنید که کفن میت، کفن کردن میت واجب توسلیه دیگه. حالا ما میدانیم که سه تا جزء قطعا داره، کفن سه بخشه. حالا یک کسی اگر یه چیز دیگری را هم اضافه کرد، خب شک بکنیم آیا این زیاده موجب بطلان میشود یا موجب بطلان؟ صاحب کفایه میفرد در واجب توسلی اصالت البراء را جاری کنید مطلقا. یعنی چه زیاده عمدی باشد، چه زیاده سهوی باشد، چه زیاده جهلی باشد، جهلش هم قصوری باشد یا تقصیری باشد، مطلقا زیاده موجب بطلان نمیشود. این مال واجب توسلی. خب و عمل واجب التعبد اونجا چطور؟ صاحب کفایه میفرماید واجب تعبدی دو صورت پیدا میکند، که این دو صورتش را انشاءالله جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. فعلا این مقداری که گفتیم تطبیقش را بکنیم تا این که انشاءالله بقیهش را در جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث انه شمچنین است ظهر مما مرد، ظاهر شد از مباحث گذشته، حال و زیادت الجزء، حال اون جایی که جزء را چکار کنیم؟ اضافه کنیم. در چه صورتی؟ اذا شک کرد، اون جایی که شک داشته باشیم، فی اعتبار عدمها، در اعتبار عدم زیاده، ضمیر اون جایی که شک داشته باشیم ها. چون برای زیاده چند صورت درست کردیم؟ سه صورت. گفتیم یه وقت میدانیم زیاده باطل میکنه، خب اون که معلومه. یه وقت میدانیم که زیاده باطل، خب اینم که معلومه. محل بحث ما در تمیز ثابت اونجاییست که شک داریم آیا عدم زیاده معتبره تا باطل بشود، یا عدم زیاده معتبر نیست تا باطل نشود. دقت بفرمایید، اذا شک کف اعتبار عدم زیاده شرطن، یعنی به نحو شرطیت، او شطرن یا به نحو جزئیت، شرط یعنی جزئیت، فل واجب مع عدم اعتباری فی جزئیت، با عدم اعتبار اون عدم زیاده در چی؟ فی جزئیت. یعنی معتبر نباشد اون عدم زیاده در جزئیت اون جزء، و الا اگر عدم زیاده در اون جزء چی باشه؟ معتبر باشه. یعنی شارع میگه این جزء رو باید بیاری و اضافه هم این جزء را نیاوری. خب شما بفرمایید اگر شارع در یه جزئی عدم زیاده را معتبر کرد، حالا من اون جزء را به جای یکی چند تا آوردم؟ این زیاده میشه یا نقیصه میشه؟ آخر اینو میخواد بگه صحابه کفایه مع عدم اعتباری، ضمیر اعتباری میخوره به اون عدم زیاده، معتبر نباشد اون عدم زیاده فی جزئیت، یعنی در جزئیت اون جزء، و الا یعنی در امکان معتبرن. اگر عدم زیاده معتبر شد لم یکن من زیادتهی بل من نقصانهی. اینو به زیاده نمیگن ها. شما اگه دوتا رکوع آوردی نه که در نماز اضافه کردی، نه نمازتو کم کردی، چون اون رکوعی که شارع در صلات میخواست شما اون رکوع را، پس نماز شما نه نماز دو رکوعی میشود، نماز بلا رکوع میشود. مثلا شما اون رکوعی که خدا از شما میخواسته نیاوردی، پس شما اضافه نکردی در نماز، بلکه نمازت را چیکار کردی؟ کم کردی. یعنی نماز شما بدون رکوع شده، بدون رکوع مطلوب شارع شده. اون رکوعی که شارع از شما میخواست به شرط لا بود، شما الان به شرط لاییت را از بین بردی، پس شما رکوع نکردی در نماز، پس نماز شما زائد شده یا ناقص شده؟ ناقص شده. خب و ذالکه، این ذالکه اشاره به اون زهره هست، زهرم مامر از مباحث گذشته. این تکلیف این شک هم معلوم شد چجوری زهره. و ذالکه لندراجهی، اندراج زمین اندراجهی میخوره به اون شک، مندرج میشود این شک در زیاده، فشک فی دخل شیء فیه، مندرج میشود در شک در دخالت چیزی، فیه یعنی در اون واجب، جزءاً او شرطاً، به نحو جزء یا به نحو چی؟ یعنی این شک برمیگردد به شک در، به شک در شرطیت، که همون دوران بین الاقل و اکثر باشه دیگه. این شک یعنی شک در زیاده در واقع برمیگردد به شک در شرطیت. یعنی من شک میکنم آیا این جزء مشروط هست به عدم زیاده یا مشروط به عدم زیاده؟ اگه مشروط باشد خب عمل من باطل است، اگر مشروط نباشد عمل من چیه؟ پس در واقع میشه شک در شرطیت دیگه. شک در شرطیت هم مربوط به کجا میشه؟ اقل و اکثر ارتباطی. فعلا هازا، همون حرفی که اونجا زدیم اینجا میگوییم. خب نتیجه چی میشه؟ حالا دقت کنید، نتیجه این میشود فیسه و یعنی صحیح میشود اون واجب، صحیح واقع میشود، لاعطا یعنی مکلف بهی یعنی به اون واجب، مع زیاده عمدن تشریعن، عمدن بیاورد از باب تشریع هم بیاورد، او جهلن یا جهلن بیاره، جهلشم قصورن آو تقصیرن آو یا صحبن بیاره، کلن این عمل صحیح هست. بفرمایید صحیح هست به حکم العقل یا به حکم نه؟ به حکم العقل یا به حکم نه؟ اینو بزنید به اقل و اکثر ها. اقل و اکثر کدام عمل ما را صحیح میکرد؟ نقل یا نقل دیگه. عقل که باید احتیاط کنی، یعنی باید اعاده کنی. فیسه و یعنی به حکم نه. عبارت بعدی ببینید، و ان استقل العقل لولا النقل، اگرچه عقل استقلال دارد اگر نقل نبود به لزوم احتیاط قاعدت الاشتغال. اگر ما بودیم و حکم عقل و نقلی در کار نبود، این همون عقل و اکثر دیگه. در عقل و اکثر چی میگفتیم؟ عقلا باید چیکار کنیم؟ احتیاط باید اعاده بشه. اما از جهت نقلی نه، نقل یا نسبت به اون زیاده اصالت البراءه را جاری کن، خیالت راحت باشه. یک اصالت البراءه از اول تا به آخر، عمدش و سهمش و قصورش و تقصیرش، همه اینا چون شک داریم، یقین که نداریم، شک داریم، در همه اینا اصالت البراءه جاری کن و بگو که عمل چیه؟ عمل چیه؟ هذا فی الواجب. ببین عبارت بعد فقط دقت کنید نمیخونیم، نعم لوکانه، یعنی لوکان الواجب و چی؟ که با یه داستان دیگری دارد. این که الان بهتون گفتیم مطلقا صحیح هست، چه عملی باشد چه سهلی باشد، تمام این مسائل، این مال اونجایی بود که واجب ما واجبه توسلی باشد. اما اگر واجب تعبدی باشد، این که دیگه یه جریان مفصل دیگری داره، پیش مطالعه فردا یادتون نرود ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.